Bismillahirrahmanirrahim ve beynestayin innehu hayrun muvaffiqun mu'in. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ala alihi ve ala alihi alillah. Esidim bir bahse ismi mübaleğe. İsmi mübaleğe ismiye ki delalet bir çizi mi kone ki fiil azu ziyad sadir mişe ya vasfi ziyad der mured o der o vücud dare. یا وصفی زیاد به او قائم است، مثلا تواب بسیار توبه پذیر، کبار بسیار بزرگ. اما طریقه ساختن اسم مبالغه، اسم مبالغ از فعل ثلاثی مجرد بیشتر ساخته میشه، از غیر اون کمتر یا نادر ساخته میشه، وزنش سماعیه. منتها در ثلاثی مجرد بیشتر بر وزن فعال میاد، مثلا سعال. وزنهای دیگه هم فعلان، فعیل، که حالا همه وزنها نیاز نیست ولی برخی مثالهاش خوبه، مثلا رحمان صیغه مبالغه است، حذر، نصیر، صدوق، شریر، مفضال، مسکین، عجاب، امزه، لمزه، قیوم، قدوس. اینها وزن مثال هایی که باید ما بلد باشیم که این مثال ها مربوط به صیغه مبالغه است. نه اینکه مثال ها رو همه رو حفظ کنیم، نه، بدونیم که اینها صیغه مبالغه است، به این سبک و سیاق اومدن. اسم مبالغه از ثلاثی مزید هم ممکنه بیاد، مثلا از ادرک یدرک و دراک ممکنه بیاد، از احسه و حس و حساس بیاد، از اعطا و اعطی معطا بیاد. اسم مبالغه مثنا بسته میشه، مثل فخور فخوران. جمع میتونه بسته بشه، فخور فخور مثلا جمع مکسرشه. گاهی اوقات در بعضی از صیغه‌های مبالغه یه تای تأنیثی میاد، برای اینکه تای تأنیث در مورد مؤنث میاد، مثلا فعال مؤنثش حماله در مورد اون زن به کار رفته. ولی نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که در بسیاری از صیغه‌های مبالغه مذکر مؤنثشون یکیه، مثلا صبور. گاهی اوقات البته یک تا میاد که تا برای تأنیث نیست، برای تأکید مبالغه است، مثل علامه، فهامه. وزن فعال گاهی اوقات هم برای نسبت داده شدن به یه چیزی میاد، مثل عطار، جمال، بقال. یا ظلام مثلا به معنی مبالغه نیست تو این آیه، ان الله لیس بظلام للعبید، یعنی به ذی ظلم این رو میخواد برسونه. بحث بعدی مراجعه به اسم تفضیل. اسم تفضیل هم اسم مشتقیه که دلالت بر موصوفی و زیادت صفت در او میکنه نسبت به دیگری، که او این صفت در او بیشتره، مثل اعلم، یعنی علمش از دیگری بیشتره، که بر وزن افعل میاد و مؤنثش بر وزن فعلا میاد. ساخته شدن اسم تفضیل، برای ساخته شدن اسم تفضیل یک شروطی لازمه. شرط اول اینه که فعل باشه، دوم که ثلاثی مجرد باشه، معلوم باشه، مثبت باشه، تام باشه، متصرف باشه، قابل تفضیل باشه و دلالت بر رنگ و عیب ظاهر یا زینت نکنه. بنابراین اگر یک فعلی این شرایط رو نداشت، نمیتونیم ازش اسم تفضیل بسازیم، یا مثلا از اسم نمیتونیم اسم تفضیل بسازیم. خب در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا چند حالت داره. حالت اول اینه که اسم باشه، فعل نباشه. در اینجا اون اسم رو بعد از افعلی که از فعل مناسب ساخته میشه میاریم. مثلا مال رو میخوایم ازش اسم تفضیل بسازیم، مال اسم دیگه نمیگیم، اول میگیم اکثر مالن یا اقل مالن یا به این صورت. یا مثلا نفر، نفر اسم دیگه ازش میسازیم اعز و نفرن. این حالت اول. پس از اسم بخوایم بسازیم، خود اسم رو به صورت منصوب بعد از یک اسم تفصیل مناسبی میاریم. حالت دوم این که فعل رباعی یا ثلاثی مزید باشه یا ناقص باشه یا دلالت بر رنگ و عیب و زینت بکنه، در اینجا مصدرش رو بعد از اون افعل تفصیل مناسب میاریم. مثلا تصرف یا تصرف از باب تفعله، مصدرش میشه تصرف. اینجا میگیم اکثر تصرفن، یا مثلا حموره رنگه میگیم اشد حمرتن، یا مثلا عرجه عیبه میگیم اکثر عرجن. حالت سوم اینه که فعل مجهول یا منفی باشه. در اینجا چیکار کنیم اگه بخوایم اسم تفصیل بسازیم؟ در اینجا ما مصدر معولش رو بعد از افعل مناسب میاریم. مثلا میگیم زیدون اشد و مازوربه من بکرین. اینجا مازوربه مصدر معوله، یعنی اشد و ضربن، ضربن معنی مضروبن. خب این مجهول بود، ما فعل مجهولش رو با مای مصدریه میاریم که مصدر معوله، میگیم اشد و مازوربه من بکرین، که مازوربه یعنی همون ضربه به معنی مضروب. و چهارمین حالت اینه که فعلی باشه که اصلا مصدر نداره به خاطر اینکه جامده، یا فعل غیر متصرف باشه یا تفضیل رو قبول نکنه. در این حالات اصلا ازش اسم تفضیل ساخته نمیشه. اما طریقه استعمال اسم تفضیل، اسم تفضیل رو باید چجور استعمال کرد؟ خب یک قاعده معروفی هست، یک شعر معروفی هست، میگن اسم تفصیل گردد تمام یا به من یا به اضافه یا به لام. یعنی اسم تفصیل یا الف لام میگیره یا من میگیره یا اضافه میشه. نمیتونه هم من بگیره هم الف لام، نمیتونه هم من بگیره مثلا هم اضافه بشه، نه این امکان پذیر نیست. خب اگر افعل تفصیل با من آمد، در اینجا گاهی اوقات البته این من ممکنه حذف بشه، مثل بل آخرت و خیرون یا الله اکبر، در این گونه موارد من حذف شده. در اینجا باید حتما به صورت مفرد مذکر بیاد و وزنش تغییر نکنه برای همین افراد. پس اگر افعل تفصیل با من بیاد، حتما مفرد مذکر میاد برای همه اشخاص، مثل علیون افضل و من، فلان فاطمت و افضل و من، الحسنان افضل و من. حالت دوم اینه که افعل تفصیل اضافه به نکره بشه، مثلا اعلم و رجلن، افضل و رجلن. در اینجا که به نکره اضافه میشه، اینجا هم باز باید حتما مفرد مذکر بیاد همیشه برای همه افراد. حالت سوم اینه که با الف لام بیاد، با الف لام تعریف. در اینجا برای افراد مختلف مطابقت میکنه، مثلا علیون الافضل، از زیدان الافضلان، از زیدون الافضلون، هندون الفضلا، الهندان الفضلیان، الهندات و الفضلیات. و اگر حالت چهارمش اینه که اضافه بشه منتها به معرفه، که در اینجا دو وجه جایزه، میتونیم مطابق بیاریم، میتونیم مطابق نیاریم وقتی اضافه معرفه میشه. مثلا میتونیم هازان افضل الطلاب، میتونیم بگیم افضل الطلاب، ها اولای افضل الطلاب یا افضل الطلاب، فاطمه افضل النساء یا فضل النساء، هاتان افضل النساء یا فضل یا النساء، هن افضل النساء یا فضلیات النساء. که در قرآن هر دو وجهش به کار رفته. یه جا اومده اکابر مجرمی مطابق آورده، یه جا فرموده احرس الناس، که اینجا برای هم به کار رفته ولی احرس رو مفرد مذکر آورده. ششمین مشتق ما عبارت است از اسم مکان. خب اسم مکان اسم مشتقی است، دلالت میکنه بر مکان وقوع فعل، مثل مسجد، مصلا. اسم مکان از فعل مضارع ساخته میشه و وزنش هم نزدیک مصدر میمیه. در سراسی مجرد اسم مکان دو تا وزن داره، مفعل و مفعل. مفعل در سلاسی مجرد اسم مکان در دو جا بر وزن مفعل میاد. یک، در فعل یفعلو به شرط اینکه لام الفعلش صحیح باشه. در فعل یفعلو به شرط اینکه لام الفعلش صحیح باشه، مثل یجلسو مجلس، یحفلو محفل، یقصدو مقصد، یرجعو مرجع. دومی موردی که اسم مکان بر وزن مفعل میاد، اونجایش که مثال واوی باشه که لام الفعل صحیح هست، مثل یوجلو موجل، یزعو موضع، یقعو موقع، یتعو موته. در غیر این دو مورد در سایر موارد بر وزن مفعل میاد، مثلا یلهو ملها، یجری مجرا، یثبی مثبا، یعوی معوا، یا مثلا ینظرو منظر، یدخلو مدخل، یطبخو مطبخ، یا یشربو مشرب، یلعبو ملعب. البته مواردی هم هست که برخلاف این قاعده است، مثلا ینبتو باید منبت میشد منبت شده، یسجدو مسجد باید میشد مسجد شده، یشربو مشرق شده، یغربو مغرب شده. در غیر ثلاثی مجرد اسم مکان ساختنش بر وزن اسم مفعول میاد، که قبلا ما گفتیم که کلا مصدر میمی، اسم مفعول، اسم مکان و اسم زمان در غیر ثلاثی مجرد اینها مثل هم هستند. مثلا المستشفا یا المجتمع. میرسیم به بحث اسم زمان، که اسم زمانم دلالت بر زمان وقوع فعل میکنه و ساختنش و همه مطالبش مثل اسم مکان هست. فقط نکته ای که در اسم مکان اسم زمان وجود داره اینه که در اسم زمان گاهی اوقات یه تای تأنیثی اضافه میکنن برای اینکه زیادی رو برسونن. البته در اسم مکان هم این بود، منتها در اسم مکان این بیشتره، در اسم زمان کمتره. مثلا مکتبه تو اسم مکان یعنی مکانی که کتاب در او زیاده، ولی فرض کنیم میسره اینجا، البته اینجا فرقش باید نکته من تذکر بدم که در اسم مکان وقتی تا اضافه میکنه معمولا بر این تا رو به اصطلاح بر اسمهای جامد، از اسمهای جامد بر وزن مفعله میسازن. تو اون تنبیهون من میخواستم نگم ولی خب حالا بگیم بد نیست، گاهی اوقات از اسمهای جامد بر وزن مفعله اسم مکانی میسازن که میخواد زیادی اون افراد اون اسم رو در مکان بیان کنه. اما در بحث اسم زمان نکته اینه که گاهی اوقات به خود اسم زمان، یعنی اسم زمانی که از فعل ساخته شده، یه تای تأنیث رو اضافه میکنن. فقط همینه نکتهش. ولی اسم زمان هیچگاه دیگه از اسم جامد ساخته نمیشه، ولی اسم مکان رو گاهی اوقات میتونستیم بسازیم. یکی از فرقها شاید همین باشه که اسم مکان گاهی اوقات از جامد ساخته میشه، ولی اسم زمان همیشه از فعل ساخته میشه. آخرین مشتق ما اسم آلت هست. اسم آلت اسمی مشتقیه که دلالت بر ابزار ایجاد فعل میکنه و فقط از فعل ثلاثی مجرد ساخته میشه و وزنهای مشهورش مفعل و مفعله و مفعال است، مثلا محلب، مکسحه، مفتاح. بحث بعدی مراجع به جامد و مشتق، یعنی جامد و مشتق به این معنی که جامد و مشتق رو ما موصوف و صفت می نامیم. آخرین فصل از این بحث اینه که ما جامد رو در اصطلاح صرفی موصوف میگیم، اسم مشتق رو در اصطلاح صرفی صفت میگیم، که البته این صفت موصوف رو نباید حالا با همون صفت موصوف نحوی یکی گرفت. شاید منشأ این نامگذاری این باشه، ولی با اون ممکنه اون بیشتر به جنبه نحوی نظر داره، اینجا به ساختار خود کلمه نظر داره. موصوف، بنابراین موصوف گفتیم که معمولا اسمای جامد رو موصوف میگن. موصوف اسمیه که دلالت بر ذات یا حدث و صفتی میکنه. ببخشید، موصوف اسمیه که دلالت بر ذات یا حدث میکنه. صفت اسمیه که دلالت بر صاحب حدث میکنه. اینجا این رو دوباره تکرار میکنم که موصوف اسمیه که دلالت بر ذات یا حدث میکنه، یعنی بر خود فرد یا خود شی یا خود کار دلالت میکنه. اما صفت دلالت بر صاحب کار، صاحب حدث میکنه. مثلا علم خودش موصوفه، اما عالم صفته. چرا؟ چون عالم دلالت بر کسی که دارای علمه دلالت میکنه. جامدها موصوف هستن به جز جامدهایی که ملحق میشه و مشتق. خب چه و مشتقها صفت هستن به جز مشتقاتی که ملحق به جامد میشن. خب حالا ببینیم که چه مشتقی ملحق به جامد میشه یا بالعکس. اینو دقت بفرمایید که بعضی از مشتقات ملحق به جامد میشن، بعضی از مشتقات ملحق به جامد میشن. مثل مشتقی که معنای وصفیت رو از دست داده باشه، فرض کنید که حقیقه، خلیفه، جریده، صحیفه، مثلا روزنامه رو میگن فرض کنید که جریده، یا کتاب رو فرض میکنیم این صحیفه. اینجا دیگه اون معنی مشتقش رو خیلی مد نظر نمیگیرن. یا اسمهایی که علم شده برای افراد، مشتقن ولی علم شدن برای افراد، دیگه اینجا این مشتق ملحق به جامد شده. اما بعضی از جامدها هم ملحق میشن به مشتق، بعضی از جامدها هم ملحق میشن به مشتق. مثلا اسم منصوب، اسم منصوب جامدیه که ملحق مشتق میشه، مثل ایرانی. اسم مسقر جامدیه که ملحق مشتق میشه. یا اسمی که به قصد مبالغه میاد، یا اسمی که تعبیل به مشتق میره، مثلا ابن یعنی به معنی مولود باشه. و نکته آخرم اینه که اسم مکان و اسم زمان و اسم آلت، اینها هرچند که مشتقن ولی اینها رو صفت حساب نمی کنن، اینها رو موصوف حساب می کنن، اینها رو موصوف حساب می کنن، چون اینها خیلی دلالت بر ذات و حدث و اینها ندارن که بخوان صفت حساب کنیم. اینها معمولا بر مکان دلالت می کنه، بر فرد یا شیء چیزی دلالت نمی کنه. بنابراین البته اسم آلت هم تقریبا همون، اسم آلت هم مثلا بر صاحب حدث دلالت نمی کنه. بنابراین اسم زمان، اسم مکان و اسم آلت با اینکه مشتقن ولی اینها رو موصوف حساب میکنن. خب میریم بحث بعدی ما راجع به مذکر و مؤنث هست. علامت های تأنیث سه چیزه: تای تأنیث، الف مقصوره و الف ممدوده. این سه تا علامت های تأنیث هستند. مثل فاطمه تای تأنیث داره، صغرا الف مقصوره داره و همرا الف ممدوده داره. البته اگر بعضی از این سه تا علامت حروف اصلی باشن یا منقلب از اصلی باشن یا مزیده برای الحاق باشن و اینها، اینا دلالت بر تأنیث نمی کنن. مثل رضا که مثلا رضوه بوده، این منقلب از اصلیه، یا وقت اون تش اصلیه. در این گونه موارد یه دلالت بر تأنیث نمی کنن. بحث بعدی مراجعه به اقسام مذکر و مؤنث است. و می دانیم که اسم یا مذکر است یا مؤنث، هر کدوم از اینها یا حقیقی یا مجازی. حقیقی آن است که دلالت بر انسان و حیوان میکنه، و مجازی اونیه که دلالت نمی کنه بر به اصطلاح انسان و حیوان و اینها، بلکه بر اشیاء و اینها دلالت می کنه. بنابراین مذکر حقیقی یا مؤنث حقیقی یکی دلالت بر انسان یا حیوانی می کنه، ولی مذکر مجازی یا مؤنث مجازی اونیه که دلالت بر انسان و حیوان نداره، بر اشیا یا مثلا بر موجودات مثل خورشید و ماه و اینها دلالت میکنه، یا زمین و آسمان، اینها یه جوری اشیا هستن دیگه، اینا حیوان و انسان نیستن و اینا مجازی هستن. مؤنث دو قسمه، یا لفظی یا معنوی. مؤنث لفظی باید حواسمون باشه که لفظی و معنوی رو با حقیقی و مجازی اشتباه نکنیم. حقیقی گفتیم که مربوط به انسان و حیوان، مجازی به غیر اونه، ولی لفظی و معنوی مربوط به اینه که آیا علامت تأنیث داره یا نه. اگه علامت تأنیث داشته باشه لفظی، نداشته باشه معنویه. بنابراین ممکنه یک چیزی هم لفظی باشه هم حقیقی باشه، مثل امرأة که هم لفظی هم حقیقی. گاهی اوقات ممکنه لفظی باشه ولی مجازی باشه، مثل تمره، تا داره لفظیه ولی مجازیه چون به انسان و حیوان دلالت نداره. گاهی اوقات معنوی حقیقیه مثل مریم، گاهی اوقات معنوی مجازیه مثل شمس، گاهی اوقات هم فقط لفظیه، یعنی اصلا مؤنث نیست، فقط لفظیه، مثلا طلحه، موسی، که اینا اصلا دلالت بر مرد دارن، اینا مؤنث نیستن. نکته بعدی این است که مؤنث معنوی در برخی موارد قیاسیه، در برخی موارد سماییه. مواردی که مؤنث معنوی قیاسیه عبارت است از یک، مؤنث حقیقی، یعنی مؤنث های حقیقی که آخرشون تی تأنیث یا علامت تأنیث ندارن، اینا مؤنث معنوی هن و قاعده مند هستن. از اولین موردی که مؤنث معنوی قیاسی، مؤنث حقیقیه. دومین مورد جمع مکسره، جمع مکسر هم مؤنث معنوی حساب میشه مثل رسول. جمع مؤنث سالم هم باز مؤنث معنوی حساب میشه. اسم جمع غیر انسان ها، اسم جمع حالا بعدا خواهیم گفت که اسم جمع معنای جمعی داره ولی لفظ جمع نداره، مفرد از لفظ خودش نداره. اسم جمعی که مربوط به غیر آدمیین باشه اینم مؤنث معنوی قیاسیه. و اسم بادها هم همینطوره، اسم بادها هم مؤنث معنوی قیاسیه، مثل سبا، شمال، جنوب. البته یه سری موارد سمایی هم داریم، مثلا اسم اعضای زوج بدن مثل عین و اذن و ذل و ید و کف و رجل و فخذ و قدم، اینها مؤنثن. بعضی هاشون هم البته مذکرن مثل صدق و خد و خد، گونه، حاجب، ابرو، جف، پلک، مثلا مرفق، یعنی به اصطلاح این تا این به اصطلاح آرنج، ساعد، بازو، زن به معنی مچ، اینها مذکرن. بعضی هاشون هم دو بد جایز میزه، ازود و ابت. اعضای غیر زوج بدن، اونایی که تکی هستن، اینها غالبا مذکرن، بعضی هاشون دو بچی. حالا ما از کجا بفهمیم که مثلا اینا مؤنثن یا مذکرن؟ باید نگاه کنیم توی استعمالات ببینیم که چه نوع ضمیری به اونها به کار برده شده. مثلا اخرجت الارض اثقالها، مثلا ارز رو ما میبینیم اخرجت به کار برده، اثقال لها به کار برده، بس ارز مؤنث. یا مثلا برزت الجحیم للغاوین، جحیم که برای جهنم به کار میره، برزت براش به کار برده. هاذه جهنم، یا فیها عین جاریه، فیها خب این به بهش و اینها برمیگرده، باز اینجا میبینیم که فیها مؤنث برگشته. و شمس و ضحاها، اینها به شمس برمیگرده. بحث بعدی ما راجع به موارد علائم تأنیث هست که میخوایم ببینیم که این علامت های تأنیث هر کدوم کجا به کار میرن. خب این علامت های تأنیث گاهی اوقات میان تا دلالت بر تأنیث حقیقی یا مجازی میکنن یا لفظی میکنن. مثلا اولین علامت تأنیث تای تأنیث بیشتر بر سر اسم ها میاد. اسم ها حالا میخوان اسم های موصوف باشن یا صفت باشن. البته شاید بگید من یه بر سر فعل هم میاد، نه، اینجا منظور اینه که بر سر بیشتر اسم ها میتونه بیاد تا خیلی محدودیتی نداره. این نکته اینجا میخواد بگید که در واقع تا تأنیث بر سر بیشتر اسم ها میتونه بیاد، حالا این اسم میخواد موصوف باشه یا صفت. این نکتهش اینه، مثل امرأه، مرأه، غرفه، صحیفه، مکتبه، مجاهده، مکسحه. بر سر صفات هم میتونه بیاد، مثل عالمه، مؤدبه، شریفه، علامه. حالا این تا گاهی اوقات لازمه، یعنی حتما باید بیاد، مثل ناقه و نجه. گاهی اوقات لازم نیست، یعنی اگه نیادم طور نیست، مثل طالقه و عجوزه. چون اینا طالقه و عجوزه در مورد زن به کار میره دیگه، طالق و عجوزه بگیم غلط نیست، به اصطلاح غلط نیست، درسته. گاهی اوقات هم البته تا ممکنه مره و هیئت و نو رو برسونه که قبلا داشتیم این بحث رو. تای تأنیث گاهی اوقات دلالت بر معنای دیگه هم ممکنه داشته باشه، مثلا مبالغه رو برسونه مثل راویه، تأکید مبالغه رو برسونه مثل علامه، وحدت رو برسونه مثل نخله، نسبت رو برسونه مثل اشاعره و افاقنه. گاهی اوقات این تا ممکنه عوض رو برسونه، عوض از فاعل فعل باشه، اده زنه، عوض از عین الفعل باشه، اقامه، استقامه، عوض از لام الفعل باشه، کره، شفع، عوض از زائد باشه مثل تبصیر، تبصره. این راجع به تای تأنیث. اما راجع به الف تأنیث، الف تأنیث مقصوره در یه سری جاها میتونه بیاد، در وزن فعلا میتونه بیاد، در وزن فعلا، در وزن فعلا، فعالا، فعالا، فعالیا. الف تأنیث ممدوده هم در یه سری وزن ها میتونه بیاد، در وزن فعلا میتونه بیاد، فعلا میتونه بیاد، افعلا، فاعولا، فعلیا. حالا البته این معروف هاش رو باید بیشتر بلد باشیم، مثلا توی الف تأنیث مقصوره فعلا و فعلا اینها خب معروف ترن، توی الف تأنیث ممدوده هم فعلا و فعلا رو مثلا بلد باشیم. بحث بعدی ما راجع به اینه که در چه جاهایی مذکر و مؤنث مساوی میتونه بیاد، یعنی یه سری مواردی وجود داره که براشون هم میشه مذکر به کار برد هم مؤنث میشه به کار برد. در اینجا یه سری صفاتی وجود دارن که برای مذکر مؤنث یکسان به کار میرن. این دقت کنید، این بحث فصل 4 و فصل 5 رو تفاوتش رو دقت کنیم که این چرا دوتا عنوان شبیه هم هست. در فصل 4 بیشتر میخواد راجع به صفاتی بحث کنه که برای مذکر مؤنث یکسان به کار میرن، یعنی خود صفته رو بحث میکنه که این صفت مثلا برای مذکر مؤنث عدلون میاد، ثقتون میاد. اما در بحث بعدی که فصل 5 هست، اونجا راجع به اسمهایی و موصوفهایی میخواییم بحث کنیم که برای اونها ما میتونیم مذکر بیاریم، میتونیم مؤنث بیاریم. پس فصل 4 راجع به صفاتی که یکسان به کار میرن برای مذکر مؤنث، فصل 5 راجع به اسمهایی که براشون مذکر آوردن یا مؤنث آوردن هر دو جایزه. این تفاوت رو دقت بکنیم. خب اولین چیزی که برای مذکر مؤنث یکسان به کار میره مصدری که برای مبالغه به کار بره، مثل زیدون عدلون، زینب عدلون، زیدون ثقتون، زینب ثقتون. دومین چیز بیشتر وزنهای مبالغه است، مثل مفضال، علامه، اینها برای مذکر مؤنث یکسان به کار میره، یا وزن فعول به معنی فاعل مثل صبور، فعیلی به معنی مفعول مثل جریح، قتیل. البته اگر به عکس بشه، یعنی اگر فعول مثلا به معنی مفعول به کار رفت، که در این صورت معمولا مطابقت میکنه. مثلا فرض کنید که فعول به معنی مفعول مثل رکوب، رکوب به معنی مرکوب. خب اینجا میگیم جملون رکوب، ناقتون رکوبه، رجلون کریم، امرأتون کریمه. کریمه به معنای فعیل به معنی فاعل هم برای مذکر مؤنث یکسان به کار میره. بنابراین باید دقت کرد که این رو باید یه بار یه تکرار میکنم که فعول به معنی فاعل و فعیل به معنی مفعول برای مذکر مؤنث یکسان به کار میره. ولی به عکسش، یعنی فعول اگر به معنی مفعول بود مثل رکوب به معنی مرکوب، یا فعیل به معنی فاعل بود مثل رحیم به معنی مهربان که به معنی فاعلی هست، در اینجا برای مذکر مذکر به کار میره، برای مؤنث مؤنث به کار میره، یکسان به کار نمیره. بحث بعدی ما گفتیم قبلا که در مورد اسمهایی که میشه برای اونها مذکر آورد، میشه برای اونها مؤنث آورد. مثلا اگه صفتی میخوام براش بیاریم، بعضی اسما هستن که میتونیم صفت مؤنث براش بیاریم، میتونیم صفت مذکر بیاریم، هر دو وقت جایزه. اولین مورد، همه کلمات وقتی لفظشون قصد بشه، مثلا من لفظش رو در نظر بگیریم، معنای از رو در نظر نگیریم، یا کانه لفظش رو در نظر بگیریم، همه کلمات وقتی لفظشون رو در نظر بگیریم، اینجا میتونیم براشون مذکر بیاریم به اعتبار لفظ، میتونیم مؤنث بیاریم به اعتبار کلمه. دومین چیز، اسمهای شهرها و اقلیمها و کشورها و اینهاست که برای اینها در صورتی که خودشون علامت تأنیث نداشته باشن، برای اینا میتونیم مذکر بیاریم، میتونیم مؤنث بیاریم. مثلا بگیم قم المشرفه، میتونیم بگیم قم المشرف. میتونیم مثلا بگیم فلسطین الدامیه یا الدامی، یا مثلا میتونیم بگیم النجف الاشرف، یا بگیم مثلا النجف، فرض کن که اگر الشرفا مثلا المشهد المقدس یا المشهد المقدسه، دوتاشم جایزه. بنابراین مورد دوم، اسم شهرها و کشورها وقتی علامت تأنیث نداشته باشن براشون مذکر یا مؤنث آوردن، هر دو جایزه. مورد سوم، اسمای قبائل هست. اسمهای قبیله ها هم میتونیم براشون مذکر به کار ببریم، میتونیم براشون مؤنث به کار ببریم، مثل عاد و ثمود و اوس و خزرج که هر دو در قرآن به کار رفته. اینجا هم تأنیث به اعتبار قبیله است، مذکر بودن به اعتبار لفظه، چون لفظشون تای تأنیث نداره، از اونجا مذکر حسابشون میکنن. یکی دیگه از مواردی که مذکر آوردن و مؤنث آوردن هر دو جایزه براشون، اسم جنس جمعیه. خب اسم جنس جمعی تعریفش مهمه. اسم جنس جمعی اونیه که بین او و بین مفردش به واسطه تای تأنیث یا نسبت میشه فرق گذاشت. یعنی فرق خودش با مفردش اینه که مفردش یا تای تأنیث داره یا نسبت داره. مثلا نخل مفردش میشه نخله، روم مفردش میشه رومی. این اسم جنس جمعیه. اینجا هم دو وجهیه. خب در قرآن هم نخل خاویه داریم، هم نخل منقعر داریم، هم براش مؤنث به کار رفته خاویه، هم براش مذکر به کار برده منقعر. خب اینجا مذکر بودن به اعتبار لفظ، مؤنث بودن به اعتبار معنای جماعتی که داره، جماعت مؤنث دیگه. اینجا هم بالاخره اینو معنای جمع بودن رو میرسونن، به اعتبار اون معنای جماعتی که مؤنثه براشون میتونیم صفت مؤنث بیاریم. اسم جمع آدمی اینم اینطوریه. اسم جمعی که مربوط به انسان ها باشه، اینم دو وجه جایزه، مثل الرکب، الرحت، القوم، من کاروان و گروه و اینها، این هم دو وجهیه. مزرک، مزترک، اینا دو وجهش هم جایزه. البته موارد سماعی هم وجود داره که ما دیگه همه رو نمیخوایم بگیم، مثل حال، حانوت و اینها. کلمه فولک رو میگن که وقتی مفرد به کار بره مذکر به کار میره، ولی اگر جمع به کار رفت به صورت مؤنث به کار میره. اینم یه نکته ایه. فصل بعدی، فصل ششم، راجع به اسناد فعل به مؤنث هست که ما اگر بخوایم به یک مؤنثی فعلی رو نسبت بدیم چجوری باید بیاریم. آیا باید با تای تأنیث بیاریم فعل رو، مثلا بگیم ذهبت فاطمتو، یا میتونیم بگیم ذهب فاطمتو. بحث راجع به اینه. خب اگر ما فعلی رو به مؤنث حقیقی بخوایم نسبت بدیم، در اینجا حتما باید فعل رو مؤنث بیاریم، مثل جاءت فاطمتو. و همینطور اگر به ضمیر او هم نسبت بدیم، مثلا این فاطمتو جاءت، در هر دو حال چه به ضمیرش چه به خودش نسبت بدیم در مؤنث حقیقی، حتما باید تای تأنیث رو بیاریم. ولی اگر بخوایم به مؤنث مجازی نسبت بدیم، اینجا اگر به ضمیرش نسبت بدیم حتما باید مؤنث بیاریم، باید بگیم از شمس و طلعت البیرویم طلعت. ولی اگه بخوایم به خودش نسبت بدیم دو وجه جایزه، میتونیم بگیم طلعت الشمس یا طلعت الشمس، دو وجه هم جایزه. اگر به جمع مذکر سالم هم بخوایم نسبت بدیم، به جمع مذکر سالم به خودش، نه به ضمیرش، در اینجا مفرد میاریم و مذکرم میاریم، میگیم قد افلح المؤمنون. اینجا دیگه قد افلحت نمیگیم، میگیم قد افلح المؤمنون. مؤمنون جمع مذکر سالمه دیگه، به خودش نسبت دادیم افلح میاریم. ولی اگه بخوایم به ضمیرش نسبت بدیم جمع مذکر میاریم، مثلا میگیم ما کان المؤمنون لینفروا، اینجا لینفروا اون واوش برمیگرده به مؤمنون، پس به ضمیر او نسبت دادیم حتما باید مطابقت بکنه. در جمع مؤنث سالم، در جمع مکسر، در اسم جمع، در این موارد اگر به خودشون بخوایم نسبت بدیم باید فعل رو حتما مفرد بیاریم، در این که بحث نیست، چون فعل وقتی اول آمد فاعلش بعدش آمد حتما باید فعل مفرد بیاد، فاعل ما اگه اسم ظاهر باشه حتما فعل باید مفرد بیاد، این یه نکته مسلمی است. ولی حالا مذکر بیاریم یا مؤنث دو وجه جایزه، دو وجه جایزه. مثلا میتونیم بگیم جا المسلمات، میتونیم بگیم جاءت المسلمات، میتونیم بگیم ذهب الرجال، ذهبت الرجال، هدمت دور، هدمت الدور، ادبر القوم، ادبرت القوم. در قرآن هم گفته مثلا اذا جا اکل مؤمنات، اینجا میبینیم که بدون تا آورده، اما در یه جای دیگه میفهمد قالت رسولهم، اینجا با تای تأنیث آورده. در یه جای دیگه میفهمه قال نسبتون، نسبه خب این جمع مکسره دیگه، اینجا میبینیم که مذکر آورده. حالا اگر ما به ضمیر جمع مؤنث سالم یا جمع مکسر یا اسم جمع بخوایم نسبت بدیم چطور؟ اینجا چیکار کنیم؟ در اینجا دو وجه جایزه. یک وجه اینه که معنا رو در نظر بگیریم، خب فعل رو جمع بیاریم، بگیم المسلمات و جئنا، الرجال و ذهبوا، الدور و هدمنا، القوم و ادبروا، که در قرآن هم میگه این رسولان یکتبون، جمع آورده. وجه دوم اینه که ما معنا رو در نظر بگیریم و به اعتبار جماعت براش مفرد مؤنث بیاریم، بگیم المسلمات و جاءت، الرجال و ذهبت، الدور و هدمت، القوم و ادبرت. آخرین نکته هم راجع به اسم جنس جمعیه، که اسم جنس جمعی هم میتونیم ظاهر لفظش رو در نظر بگیریم و او رو مفرد مذکر حساب کنیم، میتونیم نه جمع در نظر بگیریم و براش جمع بیاریم. مثلا میتونیم بگیم انقعر النخلو، النخلو انقعر، خب ظاهرش چون مفرد مذکره براش مفرد مذکر آوردیم. میتونیم هم معناش رو در نظر بگیریم که معنای جمعی داره، بگیم انقعرت النخل یا النخلو انقعرت، یا میتونیم بگیم النخلو انقعر، نه چون معنی جمعی داره دیگه. این بحث هم تمام شد. بحث بعدی ما راجع به متصرف و غیر متصرف است. خب اسم یا متصرف یا غیر متصرفه، اینجا باید حواستون باشه که فعل متصرف با اسم متصرف فرق داره و اسم متصرف با اسم منصرف هم فرق داره. منصرف بعدها میاد بحثش که تو نحو بیشتر بحث میشه. منصرف و غیر منصرف یعنی اسمی که میتونه کسره و تنوین بپذیره یا نپذیره. اما اسم متصرف و غیر متصرف، اسم متصرف اسمیه که مثنا و جمع و مثقل و منصوب داشته باشه، یعنی غیر متصرف اونه که بعضی از اینا رو نداشته باشه. خب بس اسم متصرف اولین چیزی که میتونه داشته باشه مثناست. حالا ما با اجابه مثنا میخوایم بحث کنیم. مثنا اسمیه که نیابت میکنه از دو نفر، دو نفری که لفظ و معناشون با هم یکیه و به این صورتی که ما یه الف و نونی یا و نونی بر سر کلمه مفرد میاریم، مثل رجلان، امرأتین. بس رجلان در واقع نیابت از دو تا مفردی کرده که در لفظ و معنا با هم متفقن. اما گاهی اوقات هست که یه چیزی الف و نون داره یا و نون داره ولی از دو نفر نیابت نکرده، مثلا اثنان. خب اثنان اینجا مفردی نداره که مثلا اسن بوده باشه، یا فرض کنید که ابوان، مثلا پدر و مادر رو با هم میگن ابوان، خب این دو تا لفظ مختلفه، اب و ام بوده، یا قمران مثلا به شمس و قمر به کار برده شده، اینا دیگه مثنا نیستن، ملحق و مثنا هستن. مطلب بعدی اینه که اگر ما به واسطه به اصطلاح مثنا، مثنا رو اسم قرار دادیم برای کسی یا چیزی، باز این مثنا نیست، ملحق مثنا هم نیست. مثلا کاظمین اسم شهر میشه، مثلا بحرین اسم کشور میشه، در اینجا دیگه این مثنا و ملحق مثنا حساب نمیشه. بحث بعدی ما راجع به ساخته شدن مثنا هست که چجوری مثنا بسازیم. خب مثنا گفتیم الف و نون و یا و نون میاد، اگر اسم صحیح بود که مشکلی نداریم، مثلا اسد اسدان، ذب ذبیان، هادی هادیان، به این صورت. اسم منقوص هم البته مثل اسم صحیحه، مثلا هادی هادیان، مشکلی نداره. اسم مقصور چطور؟ که مقصور اینا رو قبلا گفتیم آخرش الف داره، اینجا چند حالت داره. اسم مقصور اگر ثلاثی باشه و الفش منقلب از واو باشه، الفش به اصلش برمیگرده، مثل اسا که ثلاثیه و در اصل اسوه بوده، اینجا میشه اسوان اسوین، ربا میشه رببان رببین. اما اگر اینطور نبود، یعنی یا ثلاثی نبود یا الفش منقلب از واو نبود، منقلب از یا بود، در این موارد تبدیل به یا میشه، مثل فتا میشه فتیان، اینجا خب منقلب از یا بوده، یا مصطفی اینجا دیگه مثلا سه حرفی نیست، چند حرفیه، میشه مصطفیان، مستشفا، مستشفیان، حبله، حبلیان، الی آخر. اسم ممدود چطور؟ اسم ممدود سه حالت داره، یا همزش اصلیه که همزش همینطوری میمونه، قرا قرآن قرآن، اگر همزش برای تأنیث بوده باشه تبدیل به الف میشه، مثلا همرا همراوان همراوین، زکریا زکریاوان زکریاوین. و حالت سوم اینه که این همزش منقلب از واو یا یای باشه، منقلب از واو و یا باشه، یا اینکه برای الحاق اضافه شده باشه، که در این صورت دو وجه جایزه. مثلا دعا، دعا منقلبه، دعا بوده دیگه، اینجا میتونیم بگیم دعا آن، میتونیم بگیم دعا وان، یا اهدا باز منقلبه، میتونیم بگیم اهدا آن اهدا وان، یا هربا مثلا برای الحاق اضافه شده، میتونیم بگیم هربا آن و هربا وان. بحث بعدی راجع به ثلاثیه که لام الفعلش حذف شده، اینو چیکار کنیم؟ در اینجا اگر به جاش چیزی نیوردن، خب وقتی میخوایم تثنیه بسازیم برمیگردونیم اون محذوف رو، اب ابوان، اخ اخوان، منتها کلمه ید و فم و غد اینها رو بر نمیگردونیم، میگیم یدان فمان غدان، اینجا چیزی رو بر نمیگردونیم. اما اگر به جای اون لام الفعلی که حذف شده یه چیزی آوردن به جاش، دیگه ما دستکارش نمی کنیم، همون جوری مثنا می بندیمش. سنه، خب به جای اون سنوه اون تا آوردن، سنه رو میگیم سنتان، اسم رو میگیم اسمان، ابن رو میگیم ابنان. یک نکته هم راجبه، خب دیگه این بحث مثنا دیار نکات خیلی جزئیه، تا انشالله اول بحث جمع میرسیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.